بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 240 سطر 9. فهاکذا یجب ان یعقل التوحید الذی من الجنس و الفصل. بحث در مناسبت حد و محدود داشتیم و بیان میکردیم که اجزای حد با محدود چه نسبتی دارند. گفتیم که اجزای حد این محدودند و اگر اسمشون رو جز گذاشتیم این اسم نیست به لحاظ تحلیل ذهنی و الا در واقع جز نیستند بلکه اینند و به همین جهت هم هستی میتوانند بر محدود هم شوند و محدود هم میتواند بر اینها هم شوند. اگر جزء واقعی بودن و جزء خارجی بودن نه اینها میتونستن بر محدود حق شد نه محدود میتوانست بر اینها هم شود نه اینها میتوانستن خودشون بر هم دیگر هم شدن. در حالی که اینچنین نیست پس نالی میشه که جزء واقعی نیستن، جزء تحلیلی هستن و ما اونها رو جزء داریم ملاحظه میکنیم نه اینکه جزء باشن. تنها تفاوتی که بین این اجزا هست تفاوت به ابهام و تعیینه که این رو ما ادعا کردیم. پس بین اجزای حد که جنس و فصل هستن تفاوتی نیست و بین اونها و محدود نیست تفاوتی نیست. تفاوتی که وجود داره بین اونها بین خودشون تفاوت به ابهام و تعیینه، یعنی جنس امریست مبهم و فصل امریست متعین، یا به تعبیری دیگه جنس امریس لا متحصل و فصل امریس متحصل، یا به تعبیر سوم که تعبیری است که بعدا ابن سینا به کار میبره و الان ما لازمش داریم این است که جنس بالقوه متحصل است و فصل بالفعل متحصل است. این فرق بین این دوتا هست. بعدشون میفرماید که هاکذا یجب، یعنی توحید بین جنس و فصل را باید این چنین تعقل کرد که توحید یعنی یکی شدن دو امر است که اون دو امر در واقع دوتا نیستن، دوتا بودنشون به ابهام و تعیین شده، به تحصل و عدم تحصلشونه، ولی دوتا نیستن. ما دوتا رو یکی نمی کنیم بلکه دوتایی که واقعا دوتا هستن یکی نمی کنیم، دوتایی رو یکی میکنیم که دوتا بودنشون از طریق ابهام و تعینه. پس توحید بین جنس و فصل را و توحید حاصل از جنس و فصل را این چنین باید تصور کرد که توحید بین متحصل و متحصل، نه توحید بین دو شیء متقابل. توحید بین دو شیء متقابل که ممکن نیست. بعد شروع میکنم به بحث، میفرماید که این توحیدی که الان ما برای جنس و فصل درست کردیم این اختصاص به مرکبات نداره، در بساطت هم همینه، در مرکبات هم همینه، هم در بسیط ما معتقدیم که جنس و فصل داریم ولو جنس و فصلمون متخذ از مادو صورت نیست، چون بسیط مادو صورت نداره بلکه متخذ از مابل اشتراک و مابل امتیازه، و هم در مرکب این توحید رو داریم که جنس و فصلمون متخذ از ماده و صورت، هم در اونی که ماده و صورت دارد و ما جنس و فصل از ماده و صورتی که واقعا ممتازن گرفتیم میتوانیم که این توحیدی رو اجرا کنیم، هم در اون جایی که ماهیت بسیط است و جنس و فصل جدا ندارد باز میتونیم این توحید رو اجرا کنیم. البته در مرکبات ما داریم اجرا میکنیم و اینطور نیست که در بساط بی نیاز باشیم، در بساط هم اجرا میکنیم، یا بفرمایید در بساط روشن‌تر، در مرکبات هم ما قائلیم. پس اینطور میگیم نه تنها در بساط این توحید هست بلکه در مرکبات هم هست. دوباره میگیم نه تنها در مرکبات هست بلکه در بساط هم هست. هر دو رو میگیم، یعنی یک بار اینطور میگیم توحید در وسائل آسان‌تره، زیرا که جنس و فصل وسائل از چیزی گرفته میشوند که اونها واقعا متغایر نیستند، یعنی تغایر بیرونی نداره، مثل ما دو صورت نیست. پس توحید در وسائل آسان‌تر از توحید در مرکبات. بعد در این حالت میگیم نه تنها در وسائل این توحید رو حاصل می‌دونیم، در مرکبات هم حاصل می‌کنیم. یه بار دیگه میگیم که اجرای توحید در مرکبات هست، در وسائل که احتیاجی به اجرا چندان نداری، چون توحید رو میشه گفت تقریبا اونجا حاصله. توحید رو ما باید در وسائل اعمال کنیم و در مرکبات اعمال کنیم و اجرا کنیم، و در وسائل راحت معلومه. اون وقت اینجا در این صورت این چنین میگیم نه تنها در مرکبات این توحید حاصل است، بلکه در وسائل هم حاصل است. حالا برای ما مهم نیست که از این ور بگیم یا از اون ور بگیم، یعنی بگیم نه تنها در مرکبات است بلکه در وسائل، یا بگیم نه تنها در وسائل بلکه در مرکبات. علی حالا اون چه شما میگیم اینه که در هر دو هست، اختصاص به یکی دونه دیگری نمیگیم. علتش هم همینه، علتش هم همینه که مقایرتی، علت مهمه، مقایرتی که بین جنس و فصل هست چه در مرکبات چه در وسائل مقایرت واقعی نیست، بلکه مقایرتی است که از ناحیه ابهام و تعین آمده، یا به قولشون از این جا آمده که یکی به قوه محصل است یکی به فعل محصل است. و بعدم توضیح میده که این به قوه محصل بودن و به فعل محصل بودن مال ذهن، مال خارج نیست. ما در خارج به قوه محصل نداریم، از اول به فعل محصل داریم، یه دونه داریم که از اول به فعل محصل داریم. تو ذهن که میاد همین یه دونه ای رو که بالفعل محصله ذهن ما تحلیل میکنه به دو بخش، یه بخش رو میگه بالقوه محصله، یک بخش رو میگه بالفعل محصله. این دیگه تو تحلیل ذهن بالقوه و بالفعل میاد، یا به تعبیر دقیقتر بالقوه میاد. بالفعل تو خارج هست و همون هم تو ذهن میاد، منتها توی ذهن بالقوه هم درست میشه، در حالی که این بالقوه تو خارج نبود. پس اینطور شد مطلبی که میخوام الان عرض کنیم، تمامش من گفتم، الان میخوام جمعش کنم. در ابتدا گفتیم که باید توحید حاصل از جنس و فصل رو این چنین تصور کرد و تعقل کرد که توحید، توحید دو جزء مفترق نیست، توحید دو جزئی است که یکی ابهام دارد یکی تعین دارد، و دعیتشون فقط به همین است که یکی ابهام دارد یکی تعین دارد، و الا دعیت و تفاوتی بینشون نیست. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم و حکم کردیم که بین جنس و فصل باید توحید برقرار شود، اشاره میکنیم به تعمیم این حکم و میگوییم توحید هم باید در ماهیاتی که مرکبند اجرا شود، که ماهیات مرکب جنس و فصلشون از ما دو صورت خارجی گرفته میشه، و هم باید این توحید رو در بساط اجرا کنیم که جنس و فصلشون از ماده و صورت گرفته نمیشه. فرقی نمی کنه در هر صورت، اگر جنس بود فصل بود، چون توجه کنید ما جنس و فصل مفترق رو توحید نمی کنیم تا شما بگویید که در بساط افتراق نیست، در مرکبات افتراق هست. ما جنس و فصلی رو که افتراقشون به ابهام و تعینه، اونها رو داریم توحید میکنیم، و این افتراق به ابهام و تعین در مرکب هم هست، در بسیط هم هست، فرقی نیست. اگر ما افتراق واقعی رو به توحید منتهی میکردیم، میگفتید که این در مرکبات هست در وسائل نیست، چون افتراق واقعی در مرکبات هست در وسائل نیست. و اگر ما افتراق غیر واقعی رو میخواستیم مثلا به توحید منتهی کنیم، باز میگفتید در وسائل هست در مرکبات نیست. ولی ما میخوام افتراق به ابهام و تعین رو به توحید منتهی کنیم، و افتراق به ابهام و تعین هم در مرکبات هست هم در وسائل هست. پس ما هم در وسائل باید از جنس و فصل واحدی بسازیم، هم در مرکبات باید بسازیم. بنابراین فرق بین بسیط و مرکب در این مسئله نیست. علتش هم همینه که افتراقی که بین جنس و فصل در هر دو هست، افتراق واقعی نیست، افتراق به ابهام و تعین، حتی در مراکبات هم افتراق واقعی رو ما نداریم. افتراق واقعی تو ماده و صورت که جنس و فصل نیست، حالا این جنس و فصل از ماده و صورت گرفته باشه، مهم اینه که این جنس و فصلی که از ماده و صورت گرفته شدن الان دیگه ماده و صورت نیستن. اگر الان هم ماده و صورت بودن، خب افتراق واقعیشون محفوظ بود، تو مراکب هم افتراق واقعی داشتن. اما چون دیگه حالا جنس و فصلن دیگه، ماده و صورت نیستن، ولو از ماده و صورت گرفته شدن، پس افتراق واقعی ندارن. وقتی افتراق واقعی نداشتن، قهرن توحیدشون خیلی راحت انجام میشه، همون دیگه در بسایت انجام میشه. این تمام بحثیست که در اینجا داره. فقط آخرش اشاره میکنه که این افتراقی که هست، افتراق در ذهنه، که یکی رو بالقوه میبینیم، یکی رو بالفعل میبینیم، نه اینکه یکی بالقوه هست یکی بالفعل. در خارج فقط یک بالفعل داریم، بیش از این دیگه نداریم. در ذهن هست که یکی رو بالقوه میبینیم، یکی رو بالفعل. پس افتراق تو ذهن درست میشه، توحید رو هم تو ذهن درست میکنیم. والا در خارج افتراقی نیست، توحید از اول هست، احتیاج نداره که ما درستش کنیم و ما ببینیمش. بله، جنس همون فصل هستن، همون جنس، هر جام همون نوع. اون تا تفاوت بینشون ها به ابهام و تعین تفاوت دارن. همون تیجه هست صفحه 240 سطر نام. فهاکزا یجب ان یوقل التوحید الذی من الجنس الفصل. این چنین واجب است تعقل شود توحیدی که از ناحیه جنس و فصل می آید. اگر بخواییم این عبارت رو به صورت عربی معنا کنیم، اینطور میگیم التوحید الذی یحصل من الجنس الفصل. اما در فارسی میگیم توحیدی که از ناحیه جنس و فصل میاد. این چنین باید تعقل کنیم توحید رو، یعنی توحید بین متحصل و لا متحصل، توحید بین مبهم و متعین، نه توحید بین دو جزئی که واقعا تفاوت دارد. اونطوری نباید تعقلشون کنیم، چون جنس و فصل واقعا تفاوت ندارد، بلکه تفاوتشون به ابهام و تعینه. پس توحیدشون باید این چنین تعقل شود که توحید بین متعین و مبهم است، نه توحید بین متفاوت و متفاوت است. بعد و انهو هاکذا یجب ان یقل، و باز هم یجب که بگوییم این توحید عام است، اختصاصی به مرکبات نداره، هم در مرکبات هم در وسائط، یا اختصاص به وسائط نداره، هم در وسائط هم در مرکبات. بالاخره اختصاصش ندید به یکی دونه دیگری، بلکه عام قرارش بدهید، زیرا که تفاوت بین جنس و فصل در هر دو به ابهام و تعینه، و ما مبهم و تعین رو داریم توحید میکنیم. پس این توحید که باید اجرا شود در مبهم و معین، هم در مرکب اجرا می شود، هم در وسیط اجرا می شود، زیرا ما در هم در مرکب مبهم و معین رو داریم، هم در وسیط مبهم و معین داریم. چون در هر دو مبهم و معین هست، این توحید رو که بین مبهم و معین اجرا می شود در هر دو اجرا می شود. و انهو و این کان مختلفن، انهو زمیرش به توحید برمی گرده، ولی این مراد از توحید در این زمیر نوعه، یعنی حاصل توحید، نه خود توحید. ضمیر استخدام داره، ضمیر برمیگرده به توحید که از توحید حاصل توحید اراده شده. وقتی گفتیم توحید، خود توحید اراده کردیم، حالا که داریم ضمیر رو برمیگردونیم، حاصل توحید رو که نوعه اراده میکنیم، ضمیر میشه نوع استخدام. پس انهو یعنی توحیدی که نوع است. و این کان مختلفن، ولو این نوع مختلفه، یه جا مرکبه یه جا وسیطه، اختلاف داره. این وکان بعض الانواع فیها ترکیبون، و بعدم دو خط دیگه میگه و بعضها لیس فیها ترکیبون. این کانه و با اون کانه بعض الانواع و بعدم بعضها مجموعا تفسیر برای این کانه مختلفه. پس اصل تفسیری قرارش میگه، انهو یعنی نو و امکانا مختلفن. امکانا مختلفن یعنی چی؟ یعنی و کان بعض الانواع فیها ترکیبون و بعض ها لیسا فیها ترکیبون. و کان بعض الانواع فیها ترکیبون، این زمین فیها به خود بعض الانواع برمیگرده. عبارت اینطوری میخونیم، کان بعض الانواع فیها یعنی در این بعض الانواع ترکیبون، بعض انواع چنینن که درشون ترکیبیست. فی طبایع ها یعنی طبیعتشون طبیعت مرکبه. اون طبیعت خارجی که نگاه میکنید ببینید ماده داره صورت داره پس مرکبه. و تنبع سو فصول ها من صبر ها، فصول ها من صبر ها و اجناس ها من المواد اللتی لصبر ها. مرکبه یعنی چی؟ یعنی فصولشون تنبع سو تتخذ از صبرشون و اجناسشون تنبع سو گرفته میشه از موادی که دو صبرشون هست. این داره فیها ترکیبون رو توضیح میده. اون انواعی که درشون ترکیبه حکمشون اینه که فصولشون از صبرشون منبعث میشن، یعنی برانگیخته میشن و گرفته میشن، و اجناسشون از موادی که برای صبرشون گرفته میشه و برانگیخته میشه. این چنین طبایعی میشن مرکب، این چنین انواعی فیها ترکیب. بعد توضیح میگه، میگه درست جنس و فصل رو ما از ماده و صورت میگیم، ولی توجه کنید جنس و فصل غیر ماده و صورته، لذا اون تفاوت واقعی که بین صورت و ماده هست تو جنس و فصل منعکس نمیشه. اگر جنس و فصل همون ماده و صورت میبودن، خب تفاوت ماده و صورت بین جنس و فصل برقرار بود. اما چون جنس و فصل اگرچه از ماده و صورت گرفته می شوند ولی خودشون ماده و صورت نیستند، پس تفاوت ماده و صورت را به همراه ندارند. این حتما باید لحاظ بشه که یه وقتی فکر نکنیم حالا چون جنس و فصل از ماده و صورت گرفته شدند پس باید بینشون تفاوت واقعی باشه. نه، تفاوت واقعی همون که بین صورت و ماده می مونه، دیگه به جنس و فصل سرایت نمی کنه. و این لم یکن لا از ناسها ولا فصولها مواد ده ها و صوره ها. این لا اجناس ها ولا فصول ها اسم لم یکن بگیرید، مواد ده ها و صوره ها خبر بود، ولی اون که نیستن نه اجناسشون و نه فصولشون موادشون و صورشون. این به طور لفظانش مرتبه، یعنی و این لم یکن اجناس ها مواد ده ها و لم یکن فصول ها صوره ها، ولو اجناس این انواع مواد این انواع نیستن و فصول این انواع صور این انواع نیستند، ولی بالاخره متحد از این مواد و صور هستند. من حیثوی مواد و صور، از این جهت که این مواد موادن، از این جهت که این صور صورن، اجناس و فصول مواد و صور نیستند. از این جهت مواد و صور نیستند، یعنی و الا از جهت حقیقت اشکال نداره که با ماده و صورت یکی باشن. این اشاره داره به این که بین ماده و صورت از یک طرف و جنس و فصل از طرف دیگه فرق ذاتی نیست، فرق اعتباری است. یعنی اگر شما حیثیت ماده و صورت بدهید یا اعتبار ماده و صورت بکنید، جنس و فصل با ماده و صورت فرق میکنه. یعنی اگر اعتبار به شرط لایی داشتید، اگر اعتبارتون به شرط لا بود، جنس و فصل دیگه به شرط لا نیستن، ماده و صورت نیستن. ولی اگر همین ماده و صورت شما لا به شرط مرازه شدیم، جنس و فصل همین ماده و صورت میشن، ماده و صورت همون جنس و فصل میشن. پس این که میگیم جنس و فصل ماده و صورت نیستن، به حیثیت به اعتبار با اون اعتباری که اینو ماده و صورت میبینید، اون جنس و فصل میبینید، باید بگیم جنس و فصل ماده و صورت نیستن. ولی به یه اعتبار دیگه ممکنه شما ماده و صورت رو به جنس و فصل یک جور اعتبار کنید، ذاتشون رو ملاحظه کنید، با قطع نظر از اون اعتباری که میکنید، ملاحظ ذاتشون با هم تفاوت ندارن، ماده با جنس تفاوت نداره، صورت با فصل تفاوت نداره. اما وقتی اعتبار دخالت میکنه، من حیث این که این ماده است با جنس فرق میکنه، من حیث این که این صورت با فصل فرق میکنه. پس به حیث ماده بودن و به حیث صورت بودن با جنس و فصل فرق میکنه، نه به حیث ذاتشون. ولو این که اجناسشون مواد نیستن، فصول این انواع صور نیستن، از این جهت که این مواد و صور رو مواد صور گرفتید، یعنی به شرط لا قرار دادید، اونطوری اعتبارشون کردید، از این جهت که اونطوری اعتبارشون کردید، دیگه نمیتونید فصول و صور رو فصول رو صور بگیرید، اجناس رو مواد بگیرید. خلاصه مطلب این شد که در انواعی که ترکیب هست، فصول و اجناس از صور و مواد گرفته میشند، ولی در واقع لحاظ اگر لحاظ کرده باشید اونها رو جنس و فرد، دیگه ماده و صورت نیستند. وقتی ماده و صورت نبودن، پس تفاوت واقعی که بین ماده و صورت است به جنس و فرد سرایت نمی کند و جنس و فرد تفاوت واقعی پیدا نمی کند. بلکه همونطور که قبلا گفتیم و بعدا هم دوباره اشاره می کنیم، انشاءالله تفاوتشون به ابهام و تعیینه. این مربوط به انواعی بود که فیها ترکیبون و کان بعض الانواع فیها ترکیبون، توضیحش گفتیم. و بعضاها عطف بر اون بعض الانواع گفتیم و کان بعض الانواع فیها ترکیبون در دو خط قبل، حالا میگیم و بعضها لیس فیها ترکیبون فی طبایعها، بعضی از انواع طوری هستن که در طبیعتشون ترکیبی نیست، یعنی تو خارجی ملاحظهشون میکنیم دارای ماده و صورت نیستن، طبیعتشون مرکب از ماده و صورت نیست. وقت از اینام جنس و فرد دارن، مثلا جنس و فرضشون از ماده و صورت متخذ نیست، زیرا که اینها ماده و صورت نداشتن که جنس و فرض بخواد از اونها متخذ بشه. اینا ترکیب دارن، همین بسیط هم ترکیب دارن، مثلا ترکیبشون به یه نحو دیگری است، ترکیب مبهم و معین است، متعین است، ترکیب متحصل و لا متحصل است، یا به تعبیر سوم ترکیب متحصل بالقوه با متحصل بالکلی. این نوع ترکیب تو همین وسایط هم هست، اما ترکیب واقعی، ترکیب طبیعی که ترکیب از ماده و صورت و ترکیب خارجی است، توی این وسائل نیست. ترکیب اعتباری و ذهنی که ترکیب از متحصل و لا متحصل توی اینها هست. نظام میگه ول امکان فیها ترکیبون، یعنی اگر در این انواع بسیطه که ترکیب طبیعی ندارن اگر درشون ترکیبی باشد، فهو و این ترکیب علا نحو الذی قلناست، و همون نحوی که قبلا گفتیم که ترکیب از متحصل و لا متحصل، یا به تعبیر دیگه از مبهم و متعینه، یا به تعبیر سوم از متحصل بالقوه و متحصل بالفعل، اگر ترکیبی درشون، این نوع ترکیب توشون هست، ولی ترکیب طبیعی که ترکیب از ماده و صورت نداره. حالا میخوام بگیم توحید در هر دو اینها هست، هم در مرکب هست هم در بسیط. خب حالا عبارت توجه کنید، و انه و ان کان مختلفا، این و ان کان اینش وصلیه است، بعد از این وصلیه ما بارها عرض کردیم لکن میاریم، یا لکن میاریم یا فا میاریم که جانشین لکنه. این فا انما یکون، این دنباله همون ان کانه و فا شبنه لکنه، عبارت اینطور معلوم میشه. و ان کان مختلفا یعنی ولو این که نوع مختلفه، یکیش مرکبه یکیش بسیطه، ولی از این جهت با هم متفقن که فرق بین جنس و فصلشون فرق واقعی نیست، فرق بین مبهم و معینه. بنابراین اگر توحید توحید بین المبهم و المعینه، هم در نوع مرکب جاری می شود هم در نوع بسیط جاری می شود، زیرا تفاوت ابهام و تعین باعث توحید می شد و این تفاوت هم تو مرکب هست هم تو بسیط هست. پس توحید باید هم تو مرکب باشد هم تو بسیط. پس اینطور می شود باید ولو اون انواع مختلفن، بعضیشون مفردن مرکبن بعضیشون بسیطن، ولو این تفاوت بینشون هست، ولی از این جهت که جنس و فصلشون تفاوت به تحصل و عدم تحصل دارن، تفاوت نمی کنن. و چون از این جهت تفاوت نمی کنن و توحید هم به خاطر این جهت است، پس توحید هم در مرکب می آید هم در بسیط می آید. فإنما یکون احد الشیئین منهما فی کل نوعین غیر الآخر لأنه اخذ مرتن، عبارت رو همینطور پشت سر هم بخونی و اینطور معنا کنی، توجه کنی که چطوری عبارت معنا میکنه، عبارت به همین صورت که معنا میکنه معنا میشه. لکن انما یکون احد الشیئین، از این دو شی شیعن یعنی جنس فصل. احد و شیعن از این دو در هر نوعی غیر از شیعه دیگر است به این جهت. ببینید چی دیگه عرض میکنم، نگید غیر از شیعه دیگر است بعد مکس کنید، چون ما نمیخوام تغایر رو بیان کنیم، ما نمیخوام بگیم بین جنس و فرد تغایره، میخوام بگیم این گونه تغایر است. لذا پسش بیارید بگید احد و شیعن با غیر از دیگری است، چون یکی محصل دیده شده یکی لا محصل دیده شده، تغایرشون از این جهته. اون وقت این تغایر به این جهت هم در بسیط هست هم در مرکب، پس نتیجه میگیم که توحید هم در بسیط هست هم مرکب، ولو این که انواع مختلفن بعضیشون بسیط بعضیشون مرکب، ولی اون که منشأ توحید شده تفاوت نداره، هم در نوع بسیط نیست هم در نوع مرکب. چرا؟ چون اون که منشأ بسیط شده اینه که فرق دو شیء، یعنی فرق جنس و فرد، فرد محصل و لا محصل، یا به تعبیرشون احد و شیئن اگر غیر دیگری است به خاطر این است یکی لا بشر، یکی محصل است یکی لا متحصل، نه به خاطر اینه که فرق واقعی بینشون باشه. این که یکی به غیر دیگری میگیم به این جهت غیر دیگری میگیم، نه که واقعا غیر دیگری باشد. و این نمادری ما فا این نمادری، بله در یک نسخه داریم که در دو نسخه، در دو نسخه و این نما آمده، در نسخه ما فا این نما، ظاهرن فا این نما بهتره، البته و این نما هم معنی میشه منطقه عبارت این نظری ناتموم میمونه، اما با نسخه که ما داریم که فا این نما باشه عبارت تموم میشه، هرچنان فا این نما مربوط میشه با اون امکان مختلفن و معنیش همین نیست که از خارج هست. فَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَدُ شَيْئَنَ مِنْهُمَا شَيْئَنَ اَسْرَنِ جِنْسُفَ هَسْ، یکی از این دو در هر نوعی، در هر نوعی یعنی چه بسیط چه مرکب، غیر دیگریست، اما غیر دیگریست به این جهت که احد و شیئن قد اخذ مرتن لا به حالهی من التحصیل، یک بار گرفته شده یکی از این دو شه، یک بار گرفته شده، ببینید نه که جنس و فصل یکی هستن، نمیگه یکیشونو اینطوری گرفتیم یکیشونو اینطوری گرفتیم، میگه همین یکی رو یه بار اینجوری گرفتیم یه بار اونجوری گرفتیم، یه بار متحصل گرفتیم یه بار لامتحصل گرفتیم، نمیگه دو چیزن که یکیشو متحصل گرفتیم یکی لامتحصل، در واقع اینا دو چیز نیستن یه چیزن، میگه یه چیزن که شما این رو یک بار محصل گرفتید یک بار لامتحصل، اون وقتی که لامحصل گرفتین شد جنس، اون وقتی که محصل گرفتین شد فصل، از دو چیز نبودن، از اول هم دو چیز نبودن، شما اینا رو دو چیز گرفتید تو ذهنتون، وقتی که شد محصل یکی محصل لامحصل، و تفاوت از اینجا درست شد که این تفاوت تفاوت واقعی نیست و این تفاوت هم در بسیط هست هم در مرکب، توحیدی که به دنبال این تفاوت میاد باید هم در بسیط باشد هم در مرکب.
اختلاف
به
همین
معنی
هم
فاضل میشه، بله اختلاف به همین معنی مجدد هم میشه، لأنه قد اخذ مرتن لا به حالهی من التحصیل، گرفته شده یک بار نه به اون حالت تحصیلی که داشته، ببینید عبارت هم نشون میده که تحصیل اصلیه، از اول این رو خدا در خارج محصل آفریده، من تو ذهنم میآورم و اون تحصیل و حالت تحصیلی که داشت ازش میگیرم و میشه لا متحصل، و برای اون یکی دیگه تحصیلی که داشت باقی میذارم میشه متحصل. پس قد اخذ مرتن لا به حالهی، نه به اون حالتی که داشته که اون حالت برای از تحصیل بوده، به اون حالت اخذش نمی کنیم، بل علا انهو بالقوت محصلان میتواند محصل شود، این جنس دیگه، جنسی که میتواند محصل شد، در خارج ما جنسی نداریم فصلی نداریم، همش هرچی هست نوعه، میاریمش تو ذهنمون، همین واحد رو میاریم تو ذهنمون، یک بار اینطوری ملاحظش میکنیم میشه جنس و متحصل، یک بار اونطوری ملاحظش میکنیم میشه فصل و محصل. پس قد اخذ مرتن لا به حالی من التحصیل، لا به حالتن من التحصیل، کتاب ما داره لا به حالی من التحصیل که معنا کردم، لا به حالت من التحصیل که نسخه شماست اونم معنا میشه، گاهی عکسش میکنیم نه به حالتی که اون حالت عبارت از تحصیل، دیگه نمیخواد بنابر نسخه شما دیگه نمیخواد بگه حال اولیش تحصیل، خواهد بگه حالتی که تحصیل است بهش نمیدید، حالا حال اولیش هم تحصیل بوده یا نبوده بیان نمیکنه، اشکال نداره، نسخه شما درست. نسخه ما دو مطلب رو بیان میکنه، همین که الان غیر محصلش میبینیم، همین که نه اول محصل بود. شاید نسخه ما مفاد بیشتری داشته باشه، از این جهت بهتر باشه شاید. بل علی انه بالقوت محصلون و اخذ مرتن احبرون اخذ قبلیس لانه و قد اخذ مرتن به اون صورت و قد اخذ مرتن در حالی که با هوا محصلون بلفرد. الان دو تا شده، یکی محصل برقا به یکی محصل برقا. نه به اون احد شیئین برمیگرده، ضمیر اخذه به احد شیئین برمیگرده. احد شیئین رو گاهی بدون تحصیل میگیریم میشه جنس، گاهی با تحصیل میگیریم میشه فرض. ضمیر قد اخذه در هر دو به احد شیئین برمیگرده، به نو برمیگرده. البته به نو هم برگردونید اشکال نداره، چون در واقع احد شیئین همون نوعی دیگه، یعنی وقتی بیاد بیرون از ذهن احد شیئین با نو فرق نمی کنه. ولی خب در اینجا عبارت اقتضا میکنه که ضمیر اخذه به احد شیئین برگرده، به نو برنگرده. خب این قوه که میگید بالقوه محصل است، این مال ذهن ایمان خارجه. آیا در خارج ما چیزی داریم که بالقوه باشد، محصل بالقوه باشد و اسمش جنس باشد، و چیزی دیگری محصل بالفعل باشد و اسمش فعل باشد؟ نه، در خارج ما این دو تا رو نداریم. ما در خارج یه چیزی داریم که محصل بالفعل. وقتی این محصل بالفعل رو میارم تو ذهنم، تحلیلش میکنم به دو تا، یکی میشه محصل بالقوه اسمش جنس میذارم، یکی میشه محصل بالفعل اسمش فعل میذارم. پس این محصل بالقوه جاش تو ذهن، جاش تو خارج نیست. و هذه القوه له، این قوه برای اون احد الشیئین یا برای نوع، لیسه به حسب الوجود، یعنی به حسب خارج. به حسب خارج این قوه رو نداره، در خارج هر چیز بالفعله، بل به حسب ذهن، بلکه به حسب ذهن داره. چرا به حسب خارج نداره؟ توضیح میدن، چون در خارج چیزی به نام جنس ما نداره، بالقوه یعنی همون جنس، اما در خارج چیزی به نام جنس نداریم، پس در خارج چیزی بالقوه نداریم، چیزی که بالقوه محصل باشه نداریم. هر چی در خارج موجوده بالفعل موجوده، و بالفعل هم محصله، چون محصل یعنی موجود. نمیشه که بالقوه موجوده، ممکنه نسبت به یه شیئی بالقوه باشه، ولی دیگه وجودش بالقوه نیست. اگر در خارج موجوده دیگه وجود بالقوه بالفعل داره، تحصل بالفعل داره، و نمیشه که بالقوه متحصله، نمیشه که بالقوه موجوده. اگر موجوده موجوده دیگه، بالفعل موجوده. پس در خارج ما چیزی که بالقوه موجود باشه نداریم، مگه هنوز موجود نشده باشه. پس اگر جنسی در خارج موجود هست، نمیشه که بالقوه موجوده. اما همینی که تو خارج بالفعل موجوده، وقتی آوردیم تو ذهن میتونیم بگیم بالقوه هست. پس این قوه لهو برای احد شیئین یا برای نوع حاصل نیست به حسب وجود، بلکه به حسب ذهن حاصل است. زیرا که لیس لهو فی الوجود، یعنی برای این نوع شعنین است، برای این نوع در وجود و در خارج، لیس لهو حصول و طبیعت جنسیت، برای نوع ابتداعا طبیعت جنسی حاصل نمی شود که این طبیعت بعدو، یعنی هنوز بالقوه باشد، بعدن محصلتن نوعا، در حالی که محصل شود به عنوان یک نوع. اینطور نیست که اول یک طبیعت جنسی تو خارج حاصل شود که هنوز بالقوه است، در حالی که بعدن محصل می شود به عنوان یک نوع. اینطور نیست، بلکه از اول تو خارج ما یه نوع متحصل داریم، تو ذهنمون طبیعت جنسی درست میکنیم، طبیعت فصلی درست میکنیم، این دوتا رو با هم توحید میکنیم، نوع درست میشه. پس جای اون بالقوه ذهن است، جای اون متحصل بالقوه ذهن است، نه خارج. محصلتون به صیغه اسم مفعول، محصلتن نوعا، حالم هست محصلتن نوعا. لیس فی الوجود، لیس تام است، لیس لهو فی الوجود، یا لیس ناقصا به این چون لهو خبرش بگیرید، لیس لهو فی الوجود حصول و طبیعت جنسیت هیه بعد و بالقوه، طبیعت جنسی در خارج نداریم در حالی که این طبیعت محصل شود به عنوان یک نوع، که اول جنس باشد بعدا نوع شود. اینطور نیست، بلکه از اول نوع هست. یعنی جنس سابقه بر نوع نیست تو خارج، جنس بعد از نوع تو ذهن درست میشه. وقت ذهن میگه که این جزء است، اون یکی دیگه هم جزء، اون وقت تو ذهن ما جنس و فرس مقدم میشن بر فرس، بر نوع جنس و فرسی درست میشه، بعد توحیدی اعمال میشه، بعد از اینکه توحید اعمال شد نوع درست میشه. سوا اون کانن نوع لهو ترکیبون که تبای اولم یکن، نسخه ها همه شو بافته من و سوا اون کانن دارن، نسخه شما بافته شو بشه. اما اگه باب نبود بهتر بود، البته بابا رو منو میکنیم، اما اگه باب نبود خیلی راحتر منو میشد، ولی این نسخه ها همه شون خطی هاشون و غیر خطی هاشون همه باب دارن. و چه نوع برای این نوع ترکیبی در طبیعت باشد یا ترکیبی نباشد، یعنی چه نوع بسیط باشد چه نوع مرکب باشد، خب همین است که گفتیم اگر بلقوهی داریم تو ذهن داریم، تو خارج نداریم. و اگر توحیدی انجام می شود در هر دو انجام می شود، هم در بسیط انجام می شود هم در مرکب. خب مطلب تمام شد. توجه شدید که ما رابطه یه جنس و فرس رو با محدود بیان شد، یعنی با اون طبیعت نوعیه، و گفتیم جنس و فرس با طبیعت نوعیه تفاوت ندارد. و بعدم جنس و فرس رو که دوتا دیدیم بیان کردیم که چگونه دوتا میبینیم، آیا واقعا دوتا هستن یا ما دوتا میبینیمشون، و اگه دوتا میبینیم چگونه دوتا میبینیمشون. گفتیم دوتا میبینیمشون به این صورت که یکی بالقوه متحصل است، دیگری بالفعل متحصل است، یکی مبهم است، یکی مترجم است. اینطوری دوتا میبینیمشون، دوتای واقعی نیستند. و بعدم بیان کردیم که چگونه توحیدشون میکنیم، که توحید میشود توحید متحصل ولا متحصل. و بعد تعمیم دادیم توحید رو، گفتیم هم در مرکب میاد هم در بسیط میاد. این مباحث تمام شد، ولی در تمام این مباحث توجه کردید که رابطه دو جزء حد رو با محدود سنجید، دو جزء حد با محدود سنجیده شدن. حالا از ول جنس و ول فرس فل حد ایزن میخوام این دو جزء با خود حد بسنجید نه با محدود. مثلا فرض کنید که حیوان ناطق حد ماست، و این حد اشاره میکند به طبیعت نوعیه ای که انسان است. یه وقت شما مرادتون از حیوان ناطق همون انسانه، اینجا محدود مطرح شده. یک بار نه، خود حیوان ناطق، خود همین لفظ حیوان ناطق یا وجود ذهنی حیوان ناطق فرق نمیکنه، یا لفظشه که میشه حد لفظی، حدی که در لفظ گفته شده، یا ذهنیشه که میشه حدی که در ذهن تعقل شده، فرق نمی کنه. هر کدوم باشه مرادشون خود حده، به محدود کار ندارید. ما تا حالا جنس و فصل رو با محدود ملاحظه کردیم، حکمش رو گفتیم، هر چی گفتیم مربوط به این بود که جنس و فصل با محدود ملاحظه می شود. حالا می خواهم جنس و فصل رو با حد ملاحظه کنم. می فرماید جنس و فصل نسبت به حد جزء واقعی هست، دیگه جزء تحلیلی نیستن. یعنی واقعا این حدی که من بهش تلفظ کردم یا این حدی که من تعقلش کردم واقعا مراکب از دو چسه. خود این حد نگاه کنید دو چسه. لذا اجازه نمیدیم وقتی دو جز داشته باشه و دو جزش هم واقعی باشه، اجازه نمیدیم این جز بر اون جز هم بشه، و اجازه نمیدیم این دو تا جز بر خود حد هم بشه، و اجازه نمیدیم حد بر اینها هم بشه. یعنی نمیتونیم بگیم حد انسان حیوان است، انسان خودش حیوان است ولی حدش حیوان نیست. و نمیتونیم بگیم که حد انسان ناطق است، و نمیتونیم بگیم که ناطق حد حیوان انسان است، ناطق خود انسان است نه حد انسان. و نمیتونیم بگیم حیوان حد انسان است، حیوان حد انسان نیست خود انسانه. پس حد ما هو به حدون، نه حیوان است نه ناطق، نه این نه جنس است نه فرس. بنابراین جنس رو بر حد نمیشه هم کرد، حد حد جنس نیست. میتونید بگید حد مرکبه من جنس بر فرسه، اما نمیتونید بگید حد به ماه و به حد دون جنسه. حد به ماه و به حد دون فقط حده، جنس هم به ماه و جنس هم فقط جنسه، نه جنس رو میشه بر حد هم کرد نه بر حد. پس اگر شما رابطه یه جنس و فصل رو با محدود ملاحظه کنید، این مباحثی که گفتیم، اگر رابطه جنس و فصل رو با حد ملاحظه کنید، واقعا جنس و فصل نسبت به حد میشن جزء واقعی، و وقتی جزء واقعی شدن حکمی جزء کل پیدا میکنه. جنس و فصل میشن جز، حد میشه کل، هیچ کدوم قابل حمل بر هم دیگه نخواهم بود و به تعبیر دیگه کثرت درست میشه. در وقتی ما جنس و فصل رو با محدود میسنجیدیم، جنس و فصل رو کثیر نمیدیدیم، به طور یکی میکردیم، توحیدشون میکردیم، یکی میکردیم، تکثر دیده نمیشد، جزء کلی درست نمیشد، هم جایز میشد. اما حالا که ما رابطه جنس و فصل رو با حد میخوام ملاحظه کنیم، تکثر رو میبینیم، تکثر حاصل میشه. وقتی تکثر حاصل شد، جزء کل درست میشه، فرق واقعی درست میشه، هم جایز میشه. در وقتی که با محدود بسنجید این جنس و فصل رو، شما دارید محدود ملاحظه میکنید، شما هنوز دارید محدود ملاحظه میکنید. عرض میکنم حد ما ماهو به حد دون، دقت کنید، حد ما ماهو به حد دون، نه انسان، حد ما ماهو به حد دون. یعنی همونی که تو منطق مطرح میشه که میتونه حیوان ناطق باشه، میتونه الجسم الحساس باشه، میتونه الجوهر النامی باشه، هر یه عنوان مطلقه، یه مفهوم مطلقه، تو منطق مطرح میشه. آیا این حد جنس و فصله؟ شما دارید محدود ملاحظه میکنید، عرض میکنم شما دارید محدود ملاحظه میکنید، میگید حد یه حد خاصه، ولی در اینجا حد خاصه نیه، محدودش خاصه. حدی که ما داریم میگیم مطلقه، که با همه محدودا میسازه، همون عنوان منطق، همون مفهوم منطقیه، همون اصطلاح منطقیه. حد به اصطلاح منطقی جنس نیست، فصل نیست. لذا شما وقتی در حد بحث میکنید، یه فصل جدا مطرح میکنید، در جنس بحث میکنید یا در فصل بحث میکنید، فصلهای جدا مطرح میکنید. وقتی بحث در جنس میکنید، این اصلا یه بابه. وقتی وارد فصل میشید، یه باب دیگه میشه. وقتی وارد حد میشید، یه باب سوم میشه. این اصلا با هم تفاوت دارن، سه تا اصطلاح جدا از هم. پس نمیتونید بگید حد همون جنسه، حد جنس نیست، حد مرکب من الجنس و الفصل. شما میاد محدود نگاه میکنید، خیلی این دوتا ظریفن، من اشاره کردم، شما از حد یه دفعه ذهنتون میره سمت محدود، میگید پس جنس و فصل بازم با حد یکی شد، در حالی که با حد یکیش نکردید، با محدود دارید یکیش میکنید، خیال میکنید با حد یکی شدید. حد رو از محدود جدا کنید. محدود حیوان ناطقه که این همون انسانه، ولی همین حیوان ناطقه یه عنوان حدی داره که تحت جامعه حد رفته، با اون عنوان ملاحظش کنید میشه حد و یه اصطلاح منطقی میشه که این با جنس فرق داره، این دیگه انسان نیست، یه اصطلاح منطقیه. حد غیر انسانه. این حیوان ناطق رو یه بار به عنوانی که انسانه ملاحظه میکنیم، یه بار به عنوانی که حده و منطق گفته مرکب من الجنس و الفصل، عنوان حدی داره، اصطلاح حدی داره، اون دیگه انسان نیست، اون حده. این اگه بخواد بیانش کنید، میگید که این در اصطلاح منطق حد نامیده میشه، نمیگید انسان نامیده میشه. توجه کنید، حد رو یه وقتی ملاحظه میکنید، حد ملاحظه کنید، یه دفعه ذهنتون نپره سمت محدود، این اتفاق میفته. لذا من در وقت بیان تأکید داشتم که حد به ماهو به حدون رو بگم، حد به ماهو به حدون رو اگه بخواد این جنس و فصل رو باش بسنجید، ببینید جنس و فصل جزش، چون میگید حد مرکبون من الجنس و فصل، ولی حیوان رو نمیگید مرکب، انسان رو نمیگید مرکبون من حیوان و ناطق، حیوان انسان رو میگید هو حیوانون، هو ناطقون، نمیگید هو مرکبون من حیوان و ناطق. اگر هم گفتید هوا مرکب من حیوان و ناطق، تو ذهنتون این کار کردید، ترکیب رو حکم رو ترکیب کردید، بله واقعا حیوان انسان مرکب از حیوان ناطق نیست، انسان حیوانه، انسان ناطق، انسان حیوانیست که اون حیوان ناطق است، چنانچه قبلا گفتیم بعدا نمیشه
همه حیوانیتش ناطقیت همه
ناطق، بله همه حیوانیتش ناطقیت همه ناطق هست، حیوانیت این اصلا این همانه، این همان، ولی هر دو نمیتونید بگید ناطقه، حد یه اصطلاح منطقی ناطق نیست، جنس هم حیوان هم نیست. پس توجه کردید، یک بار جنس و فصل رو با محدود می سنجیم، حکمش همین بود که تالا گفتیم، یکن دو سه صفحه که خوندیم. الان می خوام جنس و فصل رو با حد می سنجیم، جنس و فصل نسبت به حد واقعا جزه، و وقتی واقعا جز بود واقعا تکثر حاصله، و وقتی تکثر حاصل بود واقعا حل نمیده. یعنی نمیتونید این دوتا جز رو بر هم هم کنید؟ یعنی بگه جنس هست، خب واقعا جنس هست نیست؟ اگه جنس هست بود که تو منطق دوتا با براش نمیداشن. و نمیتونید بگید حد جنس یا حد فصل یا فصل حد یا جنس حد، از هیچ طرف نمیتونید هم کنید. چرا؟ چون تغایر کاملا هست، تکثر کاملا هست. بله اگر شما بیاد ناطق ملاحظه کنید که محدود ملاحظه بشه، انسان ملاحظه بشه، حیوان ملاحظه بشه، این حرف دیگه میشه. یه همه بحثی ستالا میکردیم، اتحاد برقرار است در خارج و در ذهن ما وقتی که تحلیل میکنیم دوباره توحید میکنیم. اما وقتی که شما حد و جنس و فصل و این ستا رو ملاحظه کنید، چه بیان تو خارج، چه بریم تو ذهن، البته جای اینا خارج نیست، چون معقول ثانی هست، چشون تو ذهنه، چه بیاد تو خارج، چه تو ذهن، هیچ وقت توحید نمیتونید بکنید. اینا با هم تفاوت دارن، تکثر دارن، قابل توحید نیستن، بسه قابل هم نیستن. ولفصلو فلحده ایزن، در حد نیست، همونطور که در محدود تا حالا محاسبشون میکردیم، حالا میخوام در حد محاسبشون کنیم، ملاحظهشون کنیم. جنس و فصل در حد نیست، از این جهت که کل واحد من هما جز اون للحد من حیث و حدون، غیر من حیث و حدون مهمه، همین قیدی که من زیاد توضیحش دادم از خانش، من حیث و حدون ملاحظهش کنید، نه حد رو آینه محدود قرار بدید و مشیر به محدود بگیرید. ولی اگر حد و مشیر به محدود گرفتید، همون مباحث قبلی دوباره تکرار میشه. حد رو من حیث و حدون ملاحظه کنید، جنس و فصل در حد از این جهت که جزء حدن، حد ما و حدون فعین نهو، فعین نهو خبره، ولی جنس و فصل مبتداست، فعین نهو لا یحمل علی الحد خبر. جنس و فصل در حد به شرطی که حد رو حد ملاحظه کنید و مشیر به محدود نگیرید، جنس و فصل در حد لا یحمل علی الحد، ولن حد یحمل علیه، حد هم حمله بر این جنس و فصل نمیشه. فانه لا یقال للحد کانه جنسون ولا یقال انه فصلون ولا بالعکس، یعنی به فصل و جنس هم گفته نمیشه انه حد. و الا اگر اینطور میشد گفت که تو منطق سه تا باب درست نمیشد، که یه باب درست میشد در عرض. فلا یقال للحد الحیوان، به حد به خود حیوان گفته میشه انه جسمون، به خود حیوان گفته میشه انه زوحسه، اما به حد حیوان گفته نمیشه انه جسم. حد حیوان حده و به حد حیوان گفته نمیشه انه زوحسه، به حد حیوان گفته میشه حد، گفته نمیشه زوحس. ولا بالعکس، بالعکس هم گفته نمیشه، یعنی به جسم گفته نمیشه حد حیوان، به زوحس هم گفته نمیشه حد حیوان، نه به حد گفته میشه حیوان یا زوحس، نه به حیوان و زوحس گفته میشه به حد. خب از این ومه اما من حیث دوباره عبور میکنه به سمت محدود، یعنی دوباره باز میره سمت محدود و میگه که جنس و فصل با محدود میسنجه، میگه که جنس و فصل یک بار طبیعت دیده میشن، نه معقول ثانیه که اصطلاح منطقی بشود و جنس یا فصل نامیده شود، طبیعت دیده میشن، یعنی جنس تطبیق میشه بر طبیعت حیوان، فرض تطبیق میشه بر طبیعت ناطق، که خود محدود شما ملاحظه میکنه، خود اون طبیعت خارجی رو ملاحظه میکنه، نه اصطلاح و معقول ثانیه جنس و فرض. جنس و فرض طبیعت دیده میشه، وقت این طبیعت نائت طبیعت واحد میشه، یعنی صفت می شود برای یک طبیعت واحد که طبیعت نوعه. این همه تو خارجه، تو ذهنم اگر تصور کنید اشکال نداره، ولی طبیعت رو دارید ملاحظه می کنید. اصطلاح و معقول ثانی که اسمش جنس باشه یا فصل باشه مطرح نیست، بلکه اون که مطرح است طبیعتیست که این اصطلاح داره از او حکایت می کنه، مصداقیست برای اون اصطلاح. در این صورت اگر شما جنس و فصل رو به عنوان دو طبیعتی که نائت طبیعت نوعی هستن ملاحظه کنید، اشکال نداره که بگید این طبیعت که طبیعت جنسه همون طبیعت نوعه، یا این طبیعت که طبیعت فصله همون طبیعت نوعه، یا این طبیعت جنس و فصل هر دوشون یکی هستن، این که اشکال نداره بگی. توحید اینجا جا داره، چون تکثر تکثر واقعی نیست، تکثر تکثر ابهام و تعیونه و در تکثر ابهام و تعیون هم ممنوع نیست، اما در تکثر اصطلاح جنس و فصل با اصطلاح هست که تکثر تکثر واقعی است، تکثر ابهام و تعیون نیست، در اینجا هم نیست. و اما من حیث الاجناس و الفصول تبائه، یعنی و اما من حیث ان الاجناس و الفصول تبائه، انه هم داده نیست تردیب بگیرید، عبارت معلوم میشه. اما از این حیث که اجناس و فصول تبائی هستن که تنعت و طبیعت هستن، تبائی هستن که نائت طبیعت نوعیه واحده میشوند، علام علم به این حیث و اینها تهمل علی المحدود، و اینها یعنی اجناس و فصول میتوانند بر محدود هم بشوند، به این حیث که تبائی هستن، نه به این حیث که اصطلاح جنسن و معقول ثانیان، یا اصطلاح نوعن فصلن و معقول ثانیان، به این حیث هم نمیشن. اما به این حیث که طبیعتی هستن که طبیعت واحده نوعیه رو نعت میبخشند، به این حیث حمله بر محدود میشوند و بینشون توحیدی که گفتیم اجرا میشه، چون تفاوتشون در این حال تفاوت به تحصل و عدم تحصل، تفاوت واقعی نیست، لذا قابل حمله. کتاب ما داره و اما من حیث الاجناس و الفصول تبایه تبعتو یا تبعتو، تبعتو داره که غلطه، تنعتو درسته. شما چی داری؟ تنعتو داری؟ تنعتو درسته، کتاب ما غلطه. من نخور توجه کنید، تا اینجا از اول فصل تا اینجا ما دو تا لحاظ داشتیم. یک لحاظ اینطور بود که محدود رو ملاحظه کردیم با جنس و فصل، که گفتیم اجزاء حد، ولی اجزاء حد و محدود سنجید. در یک لحاظ دوم اجزاء حد رو با خود حد سنجید، که لحاظ دوم اون کوتاه بحث شد، لحاظ اول اون طولانی بحث شد، ولی بالاخره دو تا لحاظ داشتیم. از ول نخور میخواهد هر دو لحاظ با هم جمع کنه، تا حالا جدا جدا گفت، حالا میخواد هر دو لحاظ جمع کنه. میگه شما از حد میتونید دو چیز رو اراده کنید، یکی خود حد تو، یکی محدود تو. اول توضیح میده که این دو جور حد رو میشه دو جور لحاظ کرد، بعد که دو جور لحاظ رو میکنه حکم هر دو لحاظ رو بیان میکنه. پس اول نحوه لحاظ رو میگه و بیان میکنه که دو نحوه لحاظ در اینجا میشه، بعدن حکم این دو نحوه رو بیان میکنه. اینطور نیست که اول یه نحوه بگه حکمش رو بگه بعد نحوه دیگر رو بیان بگه. تا حالا اینطور گفت، تا حالا یک محدود رو گفت حکمش رو گفت، بعد حد رو گفت حکمش رو گفت، حالا داره جمع میکنه. میگه اصلا خود حد رو شما میتونید دو جور لحاظ کنید، یک بار مشیرش میگیری به محدود، یک بار مشیرش نگیری به محدود، خودش رو به ما خوبه حد رو ملاحظش کنی. این دوتا رو توضیح میده، هر دو رو میگه ممکن است اعتبار کرد. بعد اون وقت میگه اگر به اون اعتبار باشد حکم چنین است، اگر به این اعتبار باشد حکم چنین است، حکمشون رو بیان میکنه. چه حکمشون رو جالا گفتیم، در یک اعتبار تکثر میاد واقعا، دیگه تکثر مبهم و متعین نیست، اونجا اجازه حمل نیست، نه حمل دو جز بر هم ممکن است، نه حمل دو جز بر کل ممکن است، نه حمل کل بر دو جز ممکن است. یه جا دیگه جوری لحاظ میکنیم که تکثر از بین میره، فقط تکثر با اعتبار میاد، یا به بیان دیگر تکثر به ابهام و تعین درست میشه، اونجا اجازه حمل داده میشه. هم حمله دو جز بر هم، هم حمله دو جز بر کل، هم حمله کل بر دو جز، این حمله بیان میشه. خب ببینید دو تا مطلب اینجا باید من بیان کنم، یکی مستفاد از حاشیه سید احمد علوی، یکی مستفاد از حاشیه مولانا. سید احمد میگه که از اینجا ابن سینا میخواهد شروع کند به اینکه فرق بذارد بین الحد الکاسب للمحدود و الحد المتحد مع المحدود، حدی که محدود رو کسر میکنه، یعنی به ما محدود رو اعلام میکنه و محدود رو برای ما بیان میکنه، ولی خودش محدود نیست، خودش حده. یه وقت هم حدی داریم که متحد با محدوده، یعنی اصلا او رو جانشین محدود قرار دادید، مشیر به محدود گرفتید، از حد خود همون محدود اراده کردید، این حد متحد با محدوده. پس حد یک بار کاسب محدوده، یک بار متحد با محدوده. اگر کاسب محدود باشه با اجزاش که جنس و فصل تفاوت واقعی دارد و تشدد دارد و قابل هم نیست، نه حمل اجزا بر هم ممکن است، نه کل بر اجزا، نه اجزا بر کل. ولی اگر هم حد متحد با محدود رو دیدید، یعنی حد رو کنایه از محدود و مشیر به محدود قرار دادید، در این حالت تکثر نیست و چون تکثر نیست هم می توانید اجزا رو بر هم هم کنید، هم اجزا رو بر کل، هم کل رو بر اجزا، اصلا هم جایز میشه. به خاطر اینکه تکثر اگر هست، تکثر بین متحصل و لامتحصل، نه تکثر واقعی. این بیان سید احمده که البته بیان مفصلیه، من خلاصش را از کردم. و عنوان الحد الکاسب و للمحدود و الحد المتحد و المتحد و المحدود رو در ذهن داشته باشید که تا یک صفحه بحثی که ما میخونیم بحثمون در همینه که یک بار ابن سینا حد رو به عنوانی که کاسب محدوده ملاحظه میکنه و حکمش رو بیان میکنه، یک بار به اعتبار این که حدی متحد با محدوده ملاحظه میکنه و حکمش رو ذکر میکنه. دو جور ملاحظه میکنه. نگین اینو بفرمایید که ما در خود جنس و فصل هم میتونیم همینطور دو اعتبار داشته باشیم، در حد این دو اعتبار رو داریم، در جنس و فصل هم میتونیم همینجور دو اعتبار داشته باشیم، اشکال نداریم اینطوری بگیم. ولی این اعتبار دو اعتبار محدود از دو اعتبار جنس و فصل ناشی میشه یا بلعکس، اینو نمیخوام بیان کنم. ما نمیخوام بگیم کدوم یکی از این اعتبار از کدوم یکی ناشی میشه، ما میخوام بگیم حد رو دو جور میتونیم اعتبار کنیم. حالا شما میفهمید جنس و فصل هم دو جور میشه اعتبار کرد، بله جنس و فصل هم دو جور میشه اعتبار کرد، ولی حالا دو اعتباری که در جنس و فصل داریم منشأ دو اعتباری میشود که در حد در حد داریم یا بلعکس است، این الان اصلا موضوع بحث ما نیست. اما حرف ملاویا، ملاویا میگه که شما جنس و فصل رو یک بار به عنوان نعت ملاحظه میکنید، یعنی خود نعت رو ملاحظه میکنید. البته من قبل از اینکه حرف ملاویا رو بگم یه مقدمه عرض بکنم. شما اگر یک منعوتی داشته باشید و چند تا نعت براش بیارید، این نعت ها مسلم از هم جدا در غیر خدا، در خدا میگیم علمش این قدرتش، قدرت و علمش این حیاتش تا آخر، اما در مابقی اینو نمیگیم. در مابقی میگیم نعت ها با هم فرق میکنه، اگر زید قائم است و عالم است، قیامش با علمش فرق میکنه. پس نعت ها رو با هم متفاوت میدیم به تفاوت واقعی. اما اگر منعوت رو ملاحظه کردیم، اینه زید رو ملاحظه کردیم، نعت ها توی زید جمع میشن، وقتی تو زید جمع شدن اون تفاوتی که داشتن از این میره. شما اگه منعوت رو ملاحظه کردید که منعوت بالاجمال همون نعوته، میگید نعوت با هم تفاوتی ندارن، چرا؟ چون تو منعوت واحد جمع شدن. خود نعوت تنها رو با قطع نظر از منعوت ها با قطع نظر از منعوت ملاحظه کردید، میگید نعوت با هم فرق دارن. شما نمیتونید علم و قدرت رو یکی کنید در انسان، یا قیام و قدرت رو یکی کنید، ولی وقتی میگید در یه انسان قیام و قدرت جمع شده، این انسان واحد رو ملاحظه میکنید و میبینید که درش قیام و قدرت جمع شده، حکم میکنید به اینکه قیام و قدرت یکی هست، به لحاظ منعوت یکیه، نه به لحاظ خودشون، به لحاظ خودشون که خود. این مقدمه است که مقدمه روشنیه که اگر در جایی که شما منعوتی دارید و نعوتی دارید، اگر به نعوت ملاحظه کنید تفاوت میبینید، به منعوت ملاحظه کنید و نعوت رو تو منعوت ببینید تفاوت میبینید، چون میبینید بالاجمال همه جمع شدن شدن یکی، همه این نعوت تو منعوت شدن یکی، ولی خودشون رو ملاحظه کنید ببینید شدن. ملاولیه در من همیشه اینچنین میگه، میگه گاهی شما جنس و فصل رو به عنوانی که جنس هست، به عنوانی که فصل هست ملاحظه میکنی، ربطش نمیدی به محدود که انسان است و منعود. خب این رو موفق دارن، یکی حیوان یکی ناطقه، یکی جنس یکی فصله، مفهوماشون با هم فرق داره، اصطلاحاتشون هم فرق داره، اسماشون هم فرق داره، اسمای اصطلاحیشون هم فرق داره، یکی میشه جنس یکی میشه فصل. اما اگر نه، این دوتا رو داری توی انسان ملاحظه میکنی، یعنی درسته که میگی حیوان ناطق، یعنی حیوان ناطق به ما این که حیوان نگاش نمی کنی، به ما این که ناطق نگاه نمی کنی، به ما این که تو انسان جمع شده نگاه می کنی، یعنی داری از اینجا منعوت رو می بینی، داری محدود می بینی. اینجا باید بگی فرق بین جنس و فصل نیست، همونطور که فرق بین نوع این دوتا نیست، و همونطور که فرق بین این دوتا و نوع نیست، اینجا دیگه فرق از بین می منتفی می شه. پس اگر شما جنس و فصل رو به عنوان دو نعتی دیدید، چون میدونید جنس و فصل، همین الان مصنف گفت جنس و فصل نائت طبیعت واحده هستن، یعنی نائت نوع هستن، پس این دوتا میشنن نعت و نوع میشه منعوت. حالا شما اگر این دوتا نعت رو به عنوان دوتا نعت دیدید، خب جدای از همه قابل حمله میشن، تکسر دارن. اما اگر این دوتا نعت رو مشیر به منعوت دیدی و خود منعوت در ذهن شما آمد و خواست این دوتا نعت رو نشون بده، چون منعوت واحد، این دوتا نعت هم واحد میشه و تکسر از بین میشه. پس سید احمد گفت هر دو، یک بار کاسب ببین، یک بار متحد ببین. ایشون میگه هر دو که مرکب از نعوته، یک بار به معنه ها نعوتون ببین، یک بار به معنه ها منعوت ببین. ببینید هر دو مطلبشون یکیه، انسان نحوه ملاحظه فرق میکنه. اون میگه حد رو کاسب و متحد نگاه کن، ایشون میگه حد رو نائت یا نج و منعوت نگاه کن، یعنی حد رو یک بار به عنوانی که نعت نگاه کن، یک بار به عنوانی که داری منعوت میشون میده و خود منعوت نگاه کن. ابن سینا هیچ کدوم از این دو تعبیر رو نداره. ابن سینا میگه که گاهی حد رو میگویی و اون معنای تفصیلی که در ذهنت درست کردی او رو میبینی، این حد تو رو به محدود منتهی میکنه، این خودش محدود نیست. اما یک بار حد رو میگویی، اون محدود رو صورت ذهنی ازش درست میکنه، یعنی انسان رو، و از این حد او رو اراده میکنی. یه وقت میگی حیوان ناطق و تو ذهنتون انسان میاد، وقت اینجا حدت مشیر به همون محدوده و میشه همون محدود، تکثر از من میره، قابلیت هم هست، هم جایز میشه. یک بار تو حد رو ملاحظه میکنی، با همین تفصیلی که هست اشاره به اون طبیعت واحد قرارش نمیدی، بلکه منتهیش میکنی به اون طبیعت واحد، که مرحوم سید احمد میگفت کاسه به اون طبیعت واحد، موصل به اون طبیعت واحد. در این صورت تو نمیتونی اون حد رو با محدودیت کنی، اونجا تکثر هست و هم جایز نیست. توجه میکن، هم عبارت ابن سینا رو گفتن، هم عبارت ملاویا رو گفتن، هم عبارت سید احمد رو گفتن، هر سه عبارت مفادشون یکیست، ولو لفظشون فرق میکنه. خب حالا که مطلب از خارج گفته شد، من عبارت ابن سینا رو به تفصیل از رو توضیح میدم و تصدیق میکنم. عرض کردم ابن سینا در ابتدا بیان میکنه که از حد رو دو جور میشه اعتبار کرد، حکمشون هم نمیشه، بعد که این دو اعتبار رو بیان کرد میپردازه به بیان حکم، میگه اما به اعتبار اول حکمش این است، اما به اعتبار دومش این است. پس ما مثل ایشون همین، من همه رو گفتم اونجا به خاطر اینکه عبارت روشن میشه دو مرتبه دارم تکرار میکنه. ما مثلا مثل ایشون اول دو اعتبار رو میگیم، حکمشو کار نداریم. حالا اگر یه وقتی لابلای این دو اعتبار حکمشو گفتیم عیبی نداره، ولی خب خارج از بحثشو ایشون حکمشو بعدا میگیم. ایشون میگه یک بار شما وقتی میگی حیوان ناطق، این رو اراده میکنی شیعی که همان حیوان است و حیوانی که همان ناطق است. به کلمه همان توجه کنید، شیعی که همان حیوان است و حیوانی که همان ناطق است. اینجا دیگه دوریه که اصلا نیست، حیوان ناطق اصلا دو چیز نیست. شیعی است که اون شیع همان حیوانه، اون حیوان هم همان ناطقه، اصلا دوتا نیست. اینجا تکسری نیست، دویتی نیست، همان طوری است. اینجا شما حد رو نگاه کردی ولی از حد رفتی سراغ محدود و در واقع الان توجهت منعطف به محدود شده. بار دیگر حد رو نگاه میکنی و میابی که مؤلف از دو معناست، مؤلف از دو معناست. این دو معنا رو این هم قرار نمیدی، تعریف از دو معنا رو حفظ میکنی، یعنی دویت رو حفظ میکنی. اما خب حکم میکنی که دویتشون به این است که یکی مبهم است یکی مدعین، دویت رو هم در این حد میشه. در این حالت تو حد رو ملاحظه کردی، توی محدود ملاحظه نکردی. اینجا کثرت رو پیدا میکنی، ولی توجه داشته باش که این کثرت، چون کثرت بین مبهم و متعینه، کثرت موجود در ذهن نه در خارج. این کثرت باز کثرت خارجی نیست، کثرت ذهنی است. اگر شما آن چرا که در دو سه خط قبل خونده شد زمین میکنید، یه اعتبار سوم اندازه میشه. این جنس و فصل رو به ما این که جنس و فصلن ملاحظه کنید، نه به عنوان این که یکی متحصل یکی یا متحصل، به عنوان که این عنوان جنس و عنوان فصله و مجموعش عنوان حد بدید. اینجا دیگه تکثر، تکثر واقعی است، از ذهنم میاد بیرون. البته نمیشه که از ذهن میاد بیرون، من تأکید خواستم بکنم و الا معقول ثانی جاش تو ذهنه. جنس و فصل و حد اینا رو معقول ثانی هست، اصطلاح منطقه معقول ثانی هست، جاشون تو ذهنه. ولی دیگه تفاوتشون تفاوت به تحصل ولا تحصل نیست، تفاوت واقعی ذهنی هست. که توجه شدید یه سه تا اعتبار درست شده الان با این بیانی که شد، دوتا نیست. الان شروع میکنه به دوتا، یعنی اون حدی که به عنوان یک اصطلاح منطقی ملاحظه شود و جنس و فصلی که به عنوان دو اصطلاح منطقی ملاحظه شود، در اون دو سه خط قبل گفت دیگه اونو رها کرد، آمد سراغ خود حد و خود جنس و فصل رو مثلا میکنه، میگه اینو دو جور میشه ملاحظه شد، که دیگه خود حیوان و ناطق رو با انسان رو شما دو جور میشه ملاحظه کنید. یک بار حیوان و ناطق رو دو چیز بگیر، منتها دو چیزی که یکیش مبهم است یکی معین، فرقشون فقط به ابهام و تعینه. اینجا به حد توجه کرد. یک بار یک چیز بگیر، یک چیز بگیر یعنی بگو حیوان ناطق یعنی شیئی که همان حیوان است، حیوانی که همان ناطق است، که اصلا هیچ تفاوتی قائل نشی. اینجا هیچ تکثری نیست. پس یک بار تکثر هست، یک بار تکثر ذهنی. این دوتر ایشون میگه، بعد حکمش رو بیان میکنه. حکم اولی که ما اصلا تکثر رو ندیدیم و منتفی کردیم اینه که تکثر هم تکثر نیست و هم جایزه. حکم دوم اینه که اگر توحید کردی هم میکنی، توحید نکردی هم میکنی. اگر ابهام و مبهم و متعین رو اینطور گفتی حیوانی که مستکمل می شود به وسیله فصل، این نوع توحیده همه می شود. اگر نه مغایرت رو حفظ کردی هم نمیشه، اگر مغایرت رو حفظ کردی که ظاهرا مغایرت حفظ نمیشه، مغایرت حفظ نمیشه، پس بنابراین هم جایز میشه. در هر صورت همون که عرض کردم اگر مغایرت رو حفظ کردی تونستی مغایرت رو حفظ کنی هم نمی کنی، مغایرت حفظ نشد هم نمی کنی. بل نقول ان الحد یفید بالحقیقه معنا طبیعت واحدت، اول داره معنا میکنه که اگر چه لفظ حد مرکب است از دو طبیعت و این مفاد حد یک طبیعته، مفاد حد همون طبیعت نفی است، اگرچه ظاهرش و لفظش دو تا طبیعت رو ذکر میکنه اما مفادش طبیعت واحده، ظاهرش طبیعت جنس است و طبیعت فصل ولی باطنش طبیعت و مفادش طبیعت نوع است. ان الحد یفید و در حقیقت معنای یک طبیعت رو، مثلا اگر تو بگویی الحیوان ناطق که یک حده یحصل از این حد معنا شیء واحد که اون شیء واحد به اینهی الحیوان، به اینهی رو من در فارسی گفتم همان و تأکید کردم که همان رو توجه کن، حاصل می شود از این حد معنای شیء واحدی که اون شیء واحد همون حیوان است، الذی حیوانی که ذالک الحیوان هو به اینهی الناطق همان ناطق است. خب در جسم تکسر لفظ دارای دو جزه ولی مفاد طبیعت واحده است. فاذا نظرت الى ذلك الشيء الواحد لم يكن كثرتن في ذهن، لم يكن تامس، وقتی به این شیء واحدی که الحیوان ناطق داره اشاره به او میکند نظر کنی کثرتی نیست، حتی در سن در خارج اصلا جسد نیست، در خارج اصلا این طاله اصلا جسد نیست، جسد هست متکسر نیست در خارج. الان میخوام بگیم تو ذهن هم جسد نیست، اگر شما به این شیء واحد توجه کنید تو ذهن هم جسدی محسوس نمیشه. لکن اذا نظرت الى الحد، اما اگر اعتبار دوم رو داشتی به صورت دوم نظر کردی، لیکن نشه ادا نظر تحلیل الحد به خود حد نظر کردی نه به اون معنای واحدی که حد افادهش می کند بلکه به خود حد توجه کردی، فوجد تهو مؤلفن من عدت هذه المعانی، یافتی این حد رو که ترکیب شده از این معانی متعدد، من عدت هذه المعانی یعنی از تعدادی از این معانی، این معانی متعدد، و تبر تها و این معانی رو یکی نگرفتی، همونجور که جداست جدا اعتبار کردی، و تبر تا این معانی رو من جهت ما کل واحد منها علل اعتبار المذکور معنن فی نفسه غیر الاخر، به اینطور گرفتی که هر یک غیر دیگری باشد، هر یک از این معانی غیر دیگری باشد، غیر دیگری باشد در چی غیر باشد؟ علل اعتبار المذکور، قیلیتش به اون اعتبار مذکور باشه که یکی مبهم باشه یکی متحصل باشه، یکی مبهم یکی متعین، قیلیتش از این ناحیه باشه نه که قیلیت باقی داشته باشه، قیلیت به این اعتبار که یکی مبهم است یکی متعین، و اعتبار تا این معانی رو من جهت ما کل باهدن، بعد از جهت ابن سینا مایزایده رو میاره که ما رو معنا نمی کنه، اعتبار تا این معانی رو از جهت این که هر یک از این معانی با توجه به اعتبار مذکور که اعتبار ابهام و تعین بود، هر یک از این معانی معناییست فی نفسه غیر دیگری، اینطوری ملاحظش کن، یعنی حد رو به اینطور ملاحظه کنی که مشتمل بر معانیست که این معانی با هم چنین غیریتی دارند، این معانی رو با هم یکی نکنی، همه رو مشیر و مفید اون طبیعت واحد قرار ندید، بلکه با همین تغایری که دارن تغایرشون حفظ کنید. وقت تغایرشون کسرتون حفظه، کسرتی در ذهن پیدا میکنی، در خارج با کسرت نیست ولی کسرت در ذهن پیدا میکنی. در هیچ شده و از این دو اعتبار کسرت در خارج نیست، در ذهن در اعتبار اول کسرت نیست، در اعتبار دوم کسرت هست. به ذهن که نگاه کنی فرق حاصلی، به خارج که نگاه کنی فرق حاصلی نیست. خب اگر اینطوری نگاه کنید به اعتبار دوم برید نگاه میکنید، به هر عنوان نگاه کنید، اگر شما حیوان ناطق اینطور گرفتید شیء اون ذالک شیء به عینهی و بل حیوان، حیوان اون ذالک الحیوان به عینهی و بل ناطق میشه یک شیء. اینطوری اگر اعتبارش کنید ذهنن هم همینطور شما دارید اعتبار میکنید، یعنی ذهنتون در نگاه میکنه، اعتبار یعنی توجه ذهن. چطور میگید در خارج میشه؟ در خارج مفروغن هم که یکیه، تو ذهن هم الان دارید یکیش میکنید، اعتبار این توجه ذهن، ذهن داره به این حیوان ناطق اینطوری توجه میکنه که حیوانی است که همون حیوان ناطق است، ناطقی است که همون ناطق حیوان است. این اصلا دوتا نمیبینه، اینجا واحده، تکثر در ذهن هم نیست، اما یک بار دوتا میبینه، میگه این حیوان است که لا متحصل است، اون ناطق است که متحصله، این مبهمه اون متعینه. اینطوری دوتا داره اعتبار میکنه، به دو چیز داره توجه میکنه، تکثر هست. من دوباره تکرار میکنم، ایشون یک بار بحث درباره اجزای حد کرد به عنوانی که حد رو محدود قرار بدید، حدود درسته صفحه بحث کرد، گفت اجزاء حد نسبت محدود این چمینه، خوشمشون گفتم شد. بعد وارد این بحث شد که حد رو به ما اینکه اصطلاح منطقی ملاحظه کنید، اجزایش هم به ما اینکه اصطلاح منطقی جنس هست و اصطلاح منطقی فصل ملاحظه کنید. اینجا تغایر تغایر واقعی بود، تغایر اعتباری نبود، تغایر به ابهام و تعیین نبود، تغایر واقعی بود. اینجا گفتش اصلا تکثر هست، حملا جاید نیست. این بحث رو فراموش کرد، یه بلش کرد، از بل نقول وارد بحث دیگه شد. خود اون محدودی، خود اون حد رو با قطع نظر از اصطلاح منطقی، یعنی خود حیوان ناطق و نه اصطلاح حد رو، خود حیوان ناطق الان داره دو جور ملاحظه میکنه، یک بار حیوان ناطق مشیر به انسان رو ملاحظه میکنه که در واقع انسان داره دیده میشه، یک بار حیوان ناطق جدا رو ملاحظه میکنه که حیوان جدا دیده میشه، ناطق جدا دیده میشه. در حکم چه بحثی نرید سراغ حد و جنس و اینها که اصطلاح منطقی بود، اون که دو سه خط قبضه کرد اون مطلب دیگر بود، تمام شد، اون درش دیوسته شد. یعنی حالا به عبارت دیگه عرض بکنم، ما این تفصیلی که الان شروع میکنیم از بلنقول تفصیلیست مربوط به اونجایی که از حد محدود و اراده می کرد، نه از حد اصطلاحی رو، یعنی مربوط است به قبل از این دو سخط، مربوط است به قبل از ولجنس و ولفصل و فلن. این ولجنس و ولفصل فلحد تا بلنقول رو شما یه جمله معترضه بگیرید برش دارید، این بلنقول دنباله قبل قرار بگیرید، دنباله قبل از ولجنس و ولفصل و فلحد دیزن قرار بگیرید. تا حالا ما بحث در محدود میکردیم، توضیح هم نمیدادیم که محدود چجوری ملاحظه کن یا حد چجوری ملاحظه کن، حالا داریم توضیح میدیم، یعنی همون مباحث قبل داره تفصیل داده میشه. یعنی وقتی شما حد رو میگویید و محدود به ذهنتون میاد، گاهی از اوقات اون محدود رو واحد میبینید، گاهی اون محدود رو مؤلف من الحیوان و الناطق می‌بینید. که اگر هم مؤلف دیدید حیوان نطق دوتا قرار نمیدید، دوتای به عنوان ابهام و تحصل قرار میدید که اینا رو قبلا گفته بود. این حرف های قبل داره تکرار میشه به اصلاحی منطبع تفصیل میشه. از توجه کنید این بحثی که از ولنقول وارد میشیم، من توی عبارتم توضیح دادم اونتا تاکید نکردم، گفتم و رد شدم. حالا الان شما اشکال کردید، دوباره تاکیدی بیشتر کردم که مطلب روشن بشه، که همون وقتی که ما میگفتیم اجزاء حد و محدود چه ارتباط دارن، همون بحث الان ما داریم به تفصیل مطرح میکنیم. میگیم که اجزاء حد رو یک بار طوری میبینید که مشیر قرار داده میشود به طبیعت واحد، اینجا اصلا تکثر نیست، نه در خارج نه در ذهن. یک بار مشیر قرار نمیدید به طبیعت واحد، این جنس رو که مثلا حیوانه جدا میگیرید، اون فصل رو که ناطقه جدا میگیرید، جداییشون هم به ابهام و تحصله، به ابهام و تعیونه، به جدایی دیگه نیست. اینجوری ملاحظه میکنید این تکثر تو ذهن. علم ما اگه مشیر به منبوط میشه به قول شما بسیط ملاحظه میشه، یعنی واحد ملاحظه میشه، اصلا تغییر نیست تو ذهن، تغییر نیست تو خارج، شما سقا تغییر نیست، اما تو ذهن اگر اون طور لحاظ اول باشه تغییر نیست، لحاظ دوم باشه تغییر هست. فَإِنْ عَلَيْتَ بِالْحَدْ الْمَعْنَ الْقَائِمَ فِي النَّفْسِ بِالْاِتِبَارِ الْعَفَةِ. ببینید این فَإِنْ عَلَيْتَ بِالْحَدْ بعدش دوباره میاد وَإِنْ عَلَيْتَ بِالْحَدْ، دو خط بعد در هر دو میگه الْمَعْنَ الْقَائِمَ فِي النَّفْسِ، الْمَعْنَ الْقَائِمَ فِي النَّفْسِ، منتها در یکی میگه به اعتبار اول، در یکی میگه به اعتبار ثانی. نظر من اینه که توجه کنید به این که در هر دو حال معنای قائم فی نفس ملاحظه میشه، کاری بیرون نداریم، کاری به خارج نداریم، در هر دو حال اون معقول ذهنی داره ملاحظه میشه. یک وقت شما حد میگویی و مرادت اون معقول ذهنی واحده، یعنی انسان، یعنی زال شیئی که زاله که شیح هبل ایوان بینه هبل ناطق، یک بارم حد میگویی منظورت اون معقول تفصیل یافته است که حیوانش جداست ناطقش جداست. پس توجه میکنی در هر دو حال ایشون میگه معقول رو اراده کردی از حد، معقول رو نه خارج رو، معقول اراده شده اونجا، یک وقت معقول واحد اراده شده، یک بار معقول تفصیل یافته اراده شده. فاین انایت بالحد المعنى القائم في النفس بالاعتبار الاول، اگر قصد کردی از حد اون معنایی که قائم في نفسه یعنی معقوله، اما به اعتبار اول، اعتبار اول چی بود؟ هو الشيء الواحد الذي هو الحيوان الذي ذلك الحيوان هو الناطق. این در اعتبار اول توضیح میده، اعتبار اول این بود که شیء واحدی رو که حیوان است ملاحظه کنی، که این حیوان عیناً همون ناطقه، که هیچ تکثری نباشه. اگر علیت این تو کان الحد و بینه هو المحدود المعقول، حد همون محدود معقول است، چیزی جدا نیست. یعنی حد و محدود یکی میشه، محدود یکه، یک طبیعت، حد هم در اینجا میشه یک طبیعت، هیچ تفاوتی به نشون نیست، حتی به اجمال تفسیر، حتی به اجمال تفسیر به نشون نیست، اصلا قابل، اصلا یکی هم اتیاج به هم نمیده، اصلا یکی هم از این کنم، حتی به اجمال تفصیل و هم منافات مقایرت نداره. محدودتون همون یک، همون امر واحده، حدتون هم همون امر واحده. اما و این عنایی تبیل حد معنای قائم فی نفس رو به اعتبار ثانی المفصل، این اعتبار اول رو توضیح داد، گفت هو الشیء الواحد تا آخر، اعتبار ثانی رو توضیح نمیده، باقی در المفصل توضیح میده. یعنی با همین قید کوتاه بیان کرد که اعتبار ثانی این بود که حیوان رو با ناطق جدا ببینی، مفصل یعنی جدا ببینی، اینو از اون جدا کنی، دو تا قرارشون بدی. لم یکن جواب اینه، اگر قصد کردی به حد این معنای معقولی رو که توش تفصیل هست، لم یکن الحد به عینه، کتاب ما داره یا اگنه هو غلطه، لم یکن الحد به عینه معناه معنا المحدود، حد اینن معنیش معنی محدود نیست، بلکان این حد شیئن معدیان الالمحدود کاسم الالمحدود، حد متحد با محدود نیست، حد کاسم محدوده، حدیست که منتهی به محدود می شود و محدود رو برای ما کسب می کند، به کسب ما می دهد، به دست ما می دهد. پس دو تا اعتبار شد، در یک اعتبار حد متحد شد با محدود، در یک اعتبار حد کاسب محدود شد و معدی الالمحدود و منتهی الالمحدود شد. در اولی عرض کردیم که حد همون محدوده، در دومی دیگه حد محدود نیست، چون در محدود تفصیل ندارید اما در حد تفصیل دارید. اینجا فرق به اجمال و تفصیل بین حد و محدود درست میشه. ثم الاعتبار الذی بیان حکمه، تا اینجا توضیح داد که شما درباره حد میتوانید دو اعتبار داشته باشید، در یک اعتبار حد رو عین محدود بگیرید، در یک اعتبار حد رو تفصیل محدود قرار بدید. حالا حکم این دوتا رو میخواد بیان کنه، حکم این دو اعتبار چیست؟ انشاءالله در جلسه آینده بیان میشه.